رادیوی آزادی،
مجله خبری.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند. امروز چهارشنبه 9 اپریل سال 2014 میلادی است. مجله شامگاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برای شما من سید قاسم قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ارسن نوک گفت که اوضاع در شرق اوکراین تا 48 ساعتی آینده ادام و سامان خواهد یافت. بر اثر ترکش در یک بازار کنار اسلام آباد دست کم 23 نفر کشته شدند و کمیسیون بررسی شکایت ها در انتخابات افغانستان و مسئولین حوزه ها را در قانون شکنی ها عیبدار نموده. تفصیل خبرها. آرسن اواکو وزیر امور داخلی اوکراین روز چهارشنبه 9 اپریل اظهار نمود که اوضاع در مناطق شرقی کشور تا 48 ساعتی آینده یا از طریق گفتوشنید یا از طریق استفاده نیرو سامان خواهد یافت. با گفته او رژیم عملیات ضد ترور در ولایت‌های دونیتسک، لوگانسک و خارکوف باقی می‌ماند. در دونیتسک و لوگانسک که روز یکشنبه جدایی خواهان روس تبار بناهای حکومتی ولایت و خدمات امنیتی اوکراین را اشغال کردند و از همان نارام است. در دونیتسک روس تبارها در اطراف بنای حکومت سنگرهای نو بنیاد میکنند. بعد از گفتوشنی طولانی شام سه شنبه از بنای ریاست خدمات امنیتی اوکراین در شهر لوگانسک 51 نفر بدون سلاح بیرون شدند. مذاکرات درباره بنا را پوره ترک نمودن جدای خواهان ادامه دارد. در شهر خارکوف کارمندان میلیسا محاصره بنای حکومتی ولایت را قطع کردند. کارمندان گروه سری یگوار روز سه‌شنبه بنا را از فعالان جانبداری روسیه آزاد و 70 نفر را بازداشت کردند. جدای خواهان روس تبار برگزاری رایپرسی آید با تأسیس فدراسیه در اوکراین را طلب دارند. کمیسیون اروپا روز چهارشنبه 9 اپریل گروه مساعدت با اوکراین را تأسیس خواهد داد که هدفش هماهنگسازی تلاش‌ها آید به امداد به این کشور از سوی اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای بین‌المللی است. با سازمان نو رئیس اداره اتحادیه اروپا در امور گسترش شتفان فیولی رهبری می‌کند. فعالیت گروه مساعدت قبل از همه برای اعتدال وضع اقتصادی اوکراین و دایر نمودن اصلاحات در کشور روانه خواهد شد. انتظار می رود که این کار در همکاری زیچ با مقامات اوکراین راه اندازی شود. از این پیش اتحادیه اروپا اعلام داشت که سالهای نزدیک به خاطر کمک مالی به اوکراین 11 میلیارد یورو جدا خواهد کرد. در کنار شهر اسلام آباد پایتخت پاکستان روز چهارشنبه 9 اپریل بر اثر ترکش در بازار دست کم 23 نفر کشته و 39 تن دیگر مجروح شدند. با اطلاع پلیس بمب داخلی قوطی میوه ها جایگذاری شده بود. مسئولیت حمله را هنوز کسی بر دوش نگرفته است. گفته می شود که این گونه حمله ها در دیگر مناطق پاکستان از جمله در شهرهای پشاور و کراچی فراوان روی می دهند و اما برای پایتخت حادثه نادر است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که روز شنبه برگزار گردید قانون شکنی های زیاد ثبت شدند. عبدالستار سعادت رئیس کمیسیون بررسی ارزش شکایت ها در انتخابات روز چهارشنبه 9 اپریل در کابل به خبرنگاران گفت با آنها بیش از 3000 شکایت رسیده است که بیشتر آنها از اعضای کمیسیون های انتخاباتی است.
فعلا بیشترین شکایاتی که ثبت شده علیه کارمندان کمیسیون انتخابات است، یعنی اینا در حفاظت آرا شک نیست که کارمندای صاحبیشان و اینا ایره میپذیرند که بعضی از کارمندایشان متاسفانه و مشکل است، افغانستان است، بالاخره از این ملت باید استخدام شود یک کس. خب این که به تحریکی که به تشویقی که این مسئله را بعدا معلوم میکنیم.
کمیسیون مستقل انتخاباتی افغانستان خبر داد که از روز شنبه نشر نتیجه های رایدهی در ولایت را شروع میکند. نتیجه های پیشکی انتخابات بعد از 24 اپریل نشر خواهند شد. برای کرسی سروری افغانستان 8 نامزد وارد سبقت شده بودند. و روسیه به شورای مدیران آید به مسائل پخش برنامه های ایالات متحده یا بی بی جی در باره قطع سازش آید به پخش برنامه های صدای امریکا در مسکو در موجهای میانه خبر داد. رئیس آژانس روسیه سیودنیا دمیتری کیسیلیوف در پاسخ به پیشنهاد صدای امریکا آید به ادامه سازشنامه نوشت که ما همکاری کردنی نیستیم. رهبری بی بی جی جفری شلم در واکنش به این اظهار نمود که مسکو راهی نادرست را پیش گرفت و تصمیم دارد که آزادی مطبوعات را محدود سازد. با گفته او، رسانه‌های روسیه از جمله تلویزیونی راشا تودی که تحت نظارت کیسیلیوف قرار دارند، در آمریکا و تمامی عالم قابل دسترسی است. شهروندان روسیه هم حق دارند که به این گونه دسترسی آزاد و اطلاع برخوردار باشند، گفته است جفری شید. و شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانهای www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. منگر کی چی میگوید، بینگر کی میگوید. سازمان همکاری و امنیت در اروپا از تاجیکستان برای نادیده گرفتن توصیه هایش آید و انتخابات انتخاب کرد. 30 سال برای قتل سردار معباس. پیوندان عمر قیوموف میگویند که از حکم دادگاهی کولاب ناراضی‌اند. و استقلال یا بازگشت به SSSR، چرا گروه های در کشورهای شوروی سابق خواستار ورود به هیئت روسیه میشوند؟ سازمان امنیت و همکاری در اروپا از حکومت تاجیکستان انتقاد کرد که نه به همه توصیه های نهاد در رابطه به انتخابات گوش داده است. به این نکته در نشست مشترک این سازمان و حکومت تاجیکستان که روز چهارشنبه 9 اپریل در شهر دوشنبه برگزار شد تاکید کردید. در نشست گزارش نهایی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان معرفی گردید. مسئولین کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی تاجیکستان در پاسخ به انتقاد سازمان امنیت و همکاری در اروپا گفتند که تاجیکستان با وعده‌های بین‌المللی خود پایبند است و برای برگزاری انتخابات شفاف و دموکراتی همه شرایط را فراهم آورده است. گزارش مؤمن احمدی، همکار ما در شهر دوشنبه، در این باره.
سازمان امنیت و همکاری اروپا به دولت تاجیکستان توصیه داده است تا افراد گمانبر در جنایت باید حق شرکت در انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی را داشته باشند. دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری در اروپا در یکی از توصیه های خود به حکومت تاجیکستان، بخصوص در ماده 33 قانون درباره انتخابات پیشنهاد دارد که با در نظر داشت تا زمانی ثابت نشدن عیب، افراد گمانبر در جنایت حق شرکت در انتخابات را پیدا کنند. همچنین این نهاد بین‌المللی به حکومت تاجیکستان توصیه داده است تا به جوانان 25 ساله نیز امکانیت نامزد شدن را بدهند و گراوپولی انتخابات را به شرایط توانی نامزدها موافق کند. سفیر پاراسکی و بادسکو، رهبر ناظران سحر، روز چهارشنبه 9 اپریل در حاشیه نشست مشترک این سازمان با دولت تاجیکستان در صحبت به رادیو آزادی گفت: در انتخابات های گذشته تاجیکستان آوازدهی یک نفر به جای چند نفر و منبر ندادن برای تبلیغ و تشویق پیش از انتخاباتی به نامزدها از حزب های مخالف در رسانه های دولتی به نظر می رسید. او گفت:
ما سازمانی هستیم که کمبودی ها را اینجا مشاهده می کنیم و برای اصلاح به حکومت توصیه می دهیم. ما امیدواریم که تاجیکستان پیشنهادهای ما را به نظر می گیرد و زینه به زینه جهت اصلاحش می کوشد. ما هم هر کمکی که برای شفافیت انتخابات لازم می شود در دایره امکانات میرسونیم. ما نه تنها کمبودی ها را رو در روند انتخابات میبینیم، بلکه تا کجا تاجیکستان بهبودی در انتخابات جاری میکند آن را نیز ثبت میکنیم. ما تجربه های خوبی برخی کشورهای دیگر را نیز توصیه میدهیم که برای تاجیکستان مفیدند.
این هم در حال است که اخیراً پارلمان تاجیکستان لایحه تغییر و اضافه ها با قانون انتخابات پارلمانی را که از سوی نمایندگان حزب خلق دموکراتی تاجیکستان پیشنهاد شده بود تصویب کرد. اما نمایندگان دفتر نهادهای دموکراتیک و حقوق بشری سازمان امنیت و همکاری اروپا میگویند تا زمانی که پیشنهادهای احزاب مخالف نیز به اعتبار گرفته نشود کفالت شفافیت برگزاری انتخابات زیر شبهه باقی میماند. عبدمنان دادایف رئیس دستگاه کمیسیه مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان در 34 توصیه ناظران صحب برخی آنها را قابل قبول میداند.
با بسیاری من پیشگی میگم که با بسیار توصیه ما راضی هستیم و برای عملی کردن این توصیه ما چاره های زیاد رو میاندشیم.
اما احزاب سیاسی مخالف توصیه های سازمان امنیت و همکاری اروپا با حکومت تاجیکستان در مورد انتخابات را احتیاطکارانه میدانند و مطمئن نیستند که این توصیه ها در عمل اجرا شوند. محمد علی حید معاون رهبر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان باور ندارد که حکومت عملا برای برگزاری انتخابات با در نظر داشت توصیه های ناظران صحت تلاش کند.
گفتم توصیه آنها قبول کرده نمی شود چون آنها طی بیش از 20 سال با حکومت تاجیکستان بنابر منفعت های ژئوپلیتیکی که با ایشان داشتند ملایمت و نرمیش نشان دادند و عاقبتم آن چیزی که کاشتند همه را می دروند.
بحث و بررسی ها بر سر اصلاحات قانون انتخابات تاجیکستان در حال است که تا کمتر از یک سال دیگر در تاجیکستان انتخابات پارلمانی برگزار می شود. ناظران امور می گویند همکنون با توجه به این وضع سازمان های بین المللی و احزاب سیاسی فعال خواهند شد، اما گمان است که در قانونگذاری و برگزاری انتخابات اصلاحات جدی وارد گردد. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
معرفی گزارش نهایی دفتر نهادهای دموکراتی و حقوق بشر سازمان امنیت و همکاری در اروپا به انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان در پس منظر انتقاد مسئولین این نهاد بین المللی از نادیده گرفتن توصیه هایش.
شما هر جایی که هستید ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. دادگاه شهر کلاب محبوس امید تشایف را با اتهام قتل عمر قیومف سابق سردار زندان این منطقه به 30 سال محبس محکوم کرد. ولی پیوندان عمر قیومف حکم دادگاه را نادیدانه میخوانند و میگویند که باید نسبت امید تشایف جزای عالی یعنی حبس ابد تعیین میشد. امید تشایف ماه فوریه سال جاری سردار محبس شهر کلاب را با 18 ضربه قیچی به قتل رسانده بود. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش همکارمان خورشید همدم.
پیوندان عمر قیوم و سابق سردار محبسخانه کلاب که ماه فوریه سال جاری از سوی یک محبوس با 18 ضربه قیچی به قتل رسید، از حکم دادگاه نسبت قاتل اظهار ناراضیتی کردند و گفتند که دادگاه باید امید تشایف را به جزای عالی حبس ابد محکوم میکرد. دادگاه کلاب روز سه‌شنبه 8 اپریل در سیزا یا بازداشتگاه موقتی امید تشایف را در کشتاری عمر قیوم و سابق سردار محبسخانه کلاب مجرم شناخت و به 30 سال زندان محکوم کرد. مرافع بر ریاست دادرس رحمان علی نعیمو پشت درهای بسته صورت گرفت، زیرا با گفته پیوندان امید تشایف از جانب آنها تنها رحمان علی رجبوف وکیل مدافع شرکت کرده است. جناب رجبوف روز چهارشنبه 9 اپریل در صحبت با رادیو آزادی گفت محکوم به 30 سال زندان شدن زیر حمایه‌اش طبق هر دو ماده ای که امید تشایف به آن گناهکار دانسته میشد صورت گرفته است. این هم در حالی که امید تشایف قبلا با جرم کشتن یک ساکن کلاب با 54 ضربه کارد در پایان ماه آگوست سال گذشته به 17.5 سال محکوم به زندان شده بود و حتی در اواخر ماه گذشته دادگاه کلاب عریضه شکایتی او را در مورد حکم مذکور بررسی نموده به تغییر گذاشت. بالای سوختن نمکاب امید تشایف به جنایت اولش قناعت نکرده و 16 فوریه سردار محبسخانه کلاب عمر قیوموی 65 ساله را با 18 ضربه قیچی به قتل رسانید. با توجه به صادر شدن دو جنایت و آن هم کشتاری بی‌رحمانه از سوی امید تشایف، پیوندان عمر قیوموف سابق سردار محبسخانه کلاب اعلان 30 سال محکومیت به زندان از سوی دادرس را ناعادلانه می‌دانند. سیاد قیوموف پسر عمر قیوموف در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ایما روزی نیست میده. اون فاجیزنده داشت یک میکارونده. او اکول یک ما اکپاین برده. گرنه که فاجیزنده او آناتیست فاجیزن بوده گیره. برای دو کشتوری بیرامونه.
با این دلیل سیاد قیمو میگوید حتما از بالای حکم دادگاه بعض اینه بالایی شکایت خواهند برد. این هم در حالی که نزدیکان امید تشایف قاتل عمر قیموه نیز در صدد شکایت بردن به حکم دادگاه هستند و میگویند 30 سال زندان جزای وزنین است. رحمان ارگشف تقای امید تشایف گفت تنها پس از انتقال امید تشایف از سیزا به زندان به دادگاه تجدید نظر شکایت خواهند برد، زیرا به گفته رحمان ارگشف
اینجو شب بگیرم برای که اگر من خودی اوجه نبرویم هر روی همون محصر کشتم هر یک لحظه او دا خطره هر یک لحظه او دا شکنجه.
اما رحمان علی رجب و وکیل دفاع امید تشایف میگوید زیر حمایت شکایت کردن به دادگاه تجدید نظر را صلاح نمیبیند و این امر را بیفایده میداند. زمینان محبوس زندان کلاب امید تشایف ظهر روز یکشنبه 16 فوریه سردار محبسخانه کلاب پلکونیک 65 ساله عمر قیوموف را به هنگام تراشیدن موی سرش با 18 ضربه قیچی به قتل رسانیده بود. عمر قیوموف ختم کرده فکولته زبان روسی دانشگاه دولتی کلاب بود و مکتب عالی حقوق شناسی وزارت کارهای داخلی ازبکستان را با اختصاص حقوق شناس در سال 1988 ختم کرده و بیش از 20 سال در نظام محبسخانه ها کار کرده بود. طی تقریبا 15 سال اخیر او سردار محبسخانه کلاب بود. پلکونیک عمر قیوموف که 65 سال داشت میباید هنوز سال گذشته بازنشسته شود، اما با در نظر داشتی خدمات های شایسته از او خواستن به کارش ادامه دهد. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
با 30 سال زندان محکم شدن قاتل عمر قیوموف، سابق سردار محبس منطقه کولاب.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی، تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی، آزادی نقطه آرگ.
حوادث اوکراین به ویژه زمیمه شدن قریم به روسیه روشن کرد که با وجود استقلال بیش از 20 ساله شهروندان اکثر کشورهای پسو شوروی هنوز هم آمادند که تا یک جزء اتحاد شوروی و یا روسیه باشند. اخیرا گروهی از شهروندان قرقیزستان طلب کردند که در کشورشان در مورد ورود به هیئت روسیه روی پرسی برگزار گردد. اما اگر امروز در تاجیکستان همین گونه روی پرسی صورت بگیرد، شهروندان تا کجا از شامل شدن کشورشان به روسیه پشتیبانی خواهند کرد؟ پاسخ این سوال در گزارش رحمت کریمی دولت، خبرنگار آزادی در شهر دوشنبه.
صفی داوطلبان در نزد سفارت روسیه برای دریافت شهروندی و در نزد دفتری نمایندگی خدمات مهاجرت روسیه برای راه یافتن به برنامه به اصطلاح پرسیلین یا کوچبندی هرگز کوتاه نشده، بلکه آسان نمودن دریافت شهروندی می تواند این صفها را باز هم طولانی تر کند. حوادث اوکراین نشان داد که همچنان جایگاه روسیه در احزان مردمی حوزه سنتی نفوذش برجاست و مسکو همچنان افکار عمومی منطقه آسیای میانه را در مدار خود نگاه داشته است. اکنون یک شرطی با سادگی شهروند روسیه شدن کسانی که یا خود و یا گذاشتگانشان در شوروی زیستند دست کشیدن از تابعیت کشوری خودشان میباشد. جای برای شگفت زدگی نخواهد بود اگر شاهد باشیم که افراد حاضر میشوند این شرایط را بپذیرند. مظفر عالیموف مدیر مرکز تحقیقات شرق که حدود 10 سال پیش در زمینه نظر شهروندان به گذشته شوروی نظرخواهی دایر کرده بود میگوید سال از سال شماری کسانی که با نوستالژی شوروی یا با خیال بازگشت به آن زمان ها هستند کمتر می شود. اگر قرار باشد که نظرپرسی راجع به این مسئله یعنی نوع همگیرایی با روسیه صورت بگیرد، پاسخ به این پرسش چگونه خواهد بود؟ آقای عالیموف میگوید
در همون آخرین تحقیقاتی که خوب منم تا ایران اطلاع دارم در حدود در جمهوری ما و عمر آسیای میانه همون خواهشی برگشتن به اتحاد شوروی یک جمهوری مردم در حدود داره، در حدودی نه کمتر از 31 مردمی جمهوری آسیای میانه از جمله تاجیکستان به ارزوی مثلا همون دوره میکنند.
یک دلیل این حالت با باوری تحلیلگران این است که حدود 70 یا 80 درصد منبع اطلاعاتی مردم رسانه های روسی میباشد و روسیه به گونه فعال در این سمت پیش میرود. حالا نوبت طولانی از شهروندان کشورهای منطقه تاجیکستان در نزد نماینده های روسیه برای دریافت شهروندی آن کشور به چشم میرسد. دلیلش هم به دست آوردن شهروندی برای یافتن کاری خوبتر و گشت و گذار راحتتر در قلمرو روسیه است. مهاجرانی که از بی‌حقوقی و اذیت پلیس روس خسته شده و تحت هر شرایط آمادند که شهروندی آن کشور را دریافت کنند. ظفر عبداللایف تحلیلگری تاجیک به این باور است که اکثر مردم تاجیکستان به صورت عمومی جانبداری به نوع همگرایی و همکاری های بیشتری تاجیکستان با روسیه می باشند و تنها قشر کمی از افراد هستند که قطعاً به این مخالفند و بیشتر میل همکاری و همگرایی با کشورهای همزمان و همتبار ایران و افغانستان را.
Я лично сам не вижу, конечно, этой большой угрозы, потому что Россия на самом деле все-таки страна, которая изначально помогала таджикской нации.
Умигвят, Русия дар замони худ ба таджикон кумак намуд ки давлат дошта бошанд ва давлати худро дубора бисозанд ва кумак кард ки таджикон аз равандҳои номатлубе ки онҳо ро иҳота намуда буд, аз ҷумла тамоили пантуркизм раҳо шаванд. Аммо ман ба унвони шаҳрванди Тоҷикистон, ҷонибдори истиқлол ва мухолифи тобеъ будани Тоҷикистон ба ҳар кишвари дигаре мебошам. Аммо на ҳама ва ҳамеша ба ин қаноат расиданд, ки зиндагии мушкилро бар тобеият ба кишвари тарҷиҳ бидиҳанд. Мардуми оддӣ ба вазъият аз нуқтаи назари вазъи моддӣ ва маишии худ таваҷҷӯҳ мекунанд ва ба сиёсат камтар меандешанд. Ҳоҷи Муҳаммад Умаров, иқтисоддони тоҷик, ба ин бовар аст, ки иллати аслӣ ҳамчунон рӯ ба Москва боқӣ мондани қишрҳое аз ҷомеа бештар на дар ҳавзаи нуфузи иттилоотии Русия боқӣ мондани мардум аст, балки пеш аз ҳама бароварда нашудани хостаҳо ва таваққуоти онҳост.
Барои мардуми оддӣ истиқлол чандон аҳамият надорад. Барои мардуми оддӣ пеш аз ҳама ҳамин зиндаги сатҳи зиндагиаш хуб бошад, барои рушди фарзандаш шароитҳои мусоид фароҳам омодагӣ бошад ва албатта озод бошад.
Ба бовари аксари таҳлилгарон, аммо ҳар гуна таваққӯъ аз наздикӣ ва ҳамгироии бештар бо Русия касби имтиёзи бештари иқтисодӣ мебошад, на ангезаву заминаи сиёсӣ ва ақидатӣ. Ба бовари таҳлилгарон, танҳо ба вуҷуд овардани фурсатҳои корӣ, маоши муносиб, таъмини адолати иҷтимоӣ, таъмини зиндагии шоиста имкон дорад аз бо рӯё ва ҳамчунон рӯ ба Москва зистан кам кунад. Раҳмат Карими Давлат, Радиои Озодӣ, Душанбе.
تحولات اوکراین و سر و صداها درباره احیای شوروی سابق و همراه شوی با روسیه از سوی گروه های از شهروندان کشورهای پس از شوروی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
ҳайатҳои Эрон ва шашгона панҷ ҷузви доимӣ Шӯрои Амнити Созмони Милали Муттаҳид, Амрико, Бритониё, Фаронса, Русия, Чин ба иловаи Олмон дар шаҳри Вена, пойтахти Австрия, масъули марбут ба барномаи ҳастаи Эронро баррасӣ карданд. Як дипломати ғарбӣ ба хабаргузории Reuters гуфт, ки дар ҷараёни ин давре гуфтушинид ҳам ихтилофи назари ҷонибҳо дар бораи бархи масъул ошкор шуд ва аз ҷумла ба гуфтаи ӯ ҳам Эрон ва ҳам шашгона дар робита ба таҳия шудани созиши ниҳоии то روز 20 ایول خوشبینند. در یک صحبت با نیلوفر پور ابراهیمی خبرنگاری رادیوی صدای آمریکا که الحال در وین قرار دارد سوال کردیم که در این دو روزی مذاکرات جانب ها بیشتر سر کدام موضوع ها تمرکز کردند. نیلوفر،
در مورد حالا بحث‌های اصلی، بحث‌های چهارگانه که از قبل مطرح شده بوده و بحث‌هایی که در این مدت در مورد صحبتی نشده بوده، مثل نظارت‌های آژانس بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران و همینطور بحث‌های دستیابی به تکنولوژی‌های هسته‌ای، تجارت و بازاریابی و همینطور امور بانکی در مورد صحبت شده. از طرف دیگه جلسه اولیه امروز به پایان رسیده، قرار اثر گرفته بشه. از طرف دیگه اعلام شده که کمیته مشترکی بین ایران و پنج به علاوه یک تشکیل خواهد شد برای نظارت بر توافق ژنو، برای اینکه بررسی بکنن موانع و مشکلاتی که پیش روی اجرای توافق ژنو هست و بر روند اجرای اون نظارت بکنن.
خانم نیلوفر، اما فضای مذاکرات چگونه بود و آیا چون گفتشونی پیشتر با سختی پیش می رفت؟
موضوع اینه که اختلافاتی وجود داره، دو طرف هنوز سر به عنوان مثال بر سر راکتور آب سنگین عراق به توافق نرسیدن. به عنوان مثال آقای عراقچی دیشب در گفتگویی که با تلویزیون لبنان، تلویزیون المیدان داشتن، گفتن که ما داریم سعی میکنیم که مشکلات رو حل بکنیم. اختلافاتی وجود داره ولی گفته میشه که مصمم هستن برای اینکه اختلافات رو حل کنن. به عنوان مثال آقای عراقچی دیشب اعلام کردن مصاحبه و گفتگویی که با رسانه‌های ایران داشته، اینکه تلاش می‌کنند تا ظرف مدت 6 ماهی که در توافق ژنو اعلام شده بود، یعنی ظرف مدت 3 ماهی که از اون توافق باقی مونده، مذاکرات رو به نتیجه برسونن و اگر نتونستن این گفتگوها رو ادامه میدن و صحبتی از این نکردن که ممکنه به نتیجه برسن، گفتن که تلاش میکنن که گفتگو بکنن. همینطور دیروز آقای عراقچی جلسات دو جانبه ای داشتن با همتای آمریکایی خودشون خانم شرمن که یک مقام آمریکایی گفته که مذاکرات خیلی جدی و حرفه‌ای پیش رفته و در مورد موضوعات هسته‌ای صحبت کردن. اختلافاتی وجود داره، درسته، اختلافاتیه که باید در موردش صحبت بکنن و دشوار اعلام کرده. آقای ظریف هم گفته دیروز که صحبت کردن بعضی موضوعات زمانبر هست، وقت میبره، ولی خوشبینی وجود داره.
تشکر با نیلوفر پور ابراهیمی، خبرنگار رادیوی صدای آمریکا، در رابطه با دور نوبتی مذاکرات هسته‌ای ایران در وین صحبت میکردیم. روزنامه‌نگاری گوری شناخته امریکایی سیمور هرش فرضیه را در میان گذاشته است که بر پایه آن هجوم کیمیاوی 21 آگوست در سوریه را ترکیه سازمان داده است تا امریکا را به عملیات نظامی علیه دمشق مجبور سازد. سیمور با این گزارشش که چند پیش در لندن ریویو بوکس چاپ شد، حالا تحت انتقاد شدید قرار گرفته است، ولی او میگوید که بمب منبع‌های خود اعتماد دارد. موضوع را همکارم ساجده میرزا ادامه می‌دهد.
مقامات هر دو کشور، هم ایالات متحده و هم ترکیه، ادعای برنده جایزه پولیتزر پرایز سیمور هرش را که گفته است شورشگران سوریه هجوم مرگبار را با کمک خدمات استخباراتی ترکیه انجام دادند، رد میکنند. تحلیلگران نیز به قابل اعتماد بودن منابع سیمور در این گزارش شبهه دارند و او را به صرف نظر کردن از مدرک و دلایل این هجوم متهم میکنند. اما سیمور هرش در صحبت با رادیوی آزادی از گزارشی خود که در آن معلومات سری آژانسی استخبارات دفاع آمریکا از تاریخ 20 ایون اقتباس شده است، پشتیبانی کرد. سیمور با اقتباس از سند استخباراتی میگوید میان روهای کیمیایی در ترکیه و عربستان سعودی این تلاش را داشتند که پیشساز و یا پرکورسورهای زرین را به طور عمده یا اپتوم 10 کیلوگرم احتمالاً برای براهماندن استحصال گسترده آن در سوریه به دست بیارند. هجوم 21 آگوست با استفاده از گازهای زهرالود در موضع قوطه واقع در کناره‌های دمشق صدها نفر را کشته بر جای گذاشت و با گسترش جنگ شهروندی در سوریه سرعت بخشید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا باراک اوباما گفته بود که استقرار سلاح کیمیاوی از جانب نیروهای اسد خط قرمز است که میتواند واشنگتن را به دخالت به نزاع خونین وارد کند. اما در حالی که مقامات آمریکا درباره آمادگی به دخالت نظامی آشکارا صحبت میکردند، اوباما یک بار عقب نشست و بالاخره با روسیه به این سازش رسید که سلاح کیمیاوی اسد تا محوی احتمال تحت نظارت بین المللی بماند. اما سیمور هرش از قول یک مقام سابق استخبارات میگوید نمونه های سلاح کیمیاوی که کارمندان استخبارات روسیه آشکار کردند و توسط نهادهای استخباراتی بریتانیا به آمریکایی ها رسانیدند، ادعای ایالات متحده را در مورد مسئولیت اسد زیر سوال برد. سیمور میگوید این است که مقامات نظامی آمریکا پرزیدنت اوباما را از دخالت نظامی به نزاع سوریه هشدار دادند. سیمور هرش همچنین در گزارش خود ادعا کرده است که ایالات متحده به طور مخفی از لیبیا توسط ترکیه شورشگران سوریه را با سلاح تأمین می‌کرد و این گذرگاه انتقال سلاح بعد هجوم مرگبار به نمایندگی آمریکا در بنغازی بسته شد. روزنامه‌نگار شناخته آمریکا سیمور هرش با تکیه به معلومات کارمند سابق استخبارات می‌گوید هجوم کیمیاوی 21 آگوست عمل مخفی ترکیه بود که می‌خواست ایالات متحده را بعد از دخالت نظامی در نزاع سوریه تله دهد. ترکیه از این نگران بود که بسته شدن راه انتقال سلاح به شورشگران سوریه از طریق لیبیا صدای ناقوس مرگ شورشگران را بلند خواهد کرد، گفته از این مقام سابق با سیمور هرش. به نوشته نشریه حوریت دیلی چاپ استانبول، نایب نخست وزیر ترکیه بولند آرینچ روز 7 اپریل در یک نشست خبری دست داشتن ترکیه در این هجوم را دروغ و تهمت عنوان کرده است. شاون تورنر سخنگوی دفتر رهبری استخبارات ملی نیست ادعای هرش را که حکومت سوریه در هجوم کیمیاوی 21 آگوست دست ندارد رد کرد. او گفت ما همه نکات این روایت را شرح نمی دهیم و همین رو می گوییم مسئولیت این هجوم تنها بر دوش حکومت اسد است. تحلیلگران نیز نکاتی از گزارش هرش را به چالش کشیدند، مثلا این دلیل که نمونه های سلاح کیمیاوی را کارمندان استخبارات روسیه آشکار و پیشنهاد کردند، کشوری که آشکارا از حکومت اسد پشتیبانی میکند. اما سیمور هرش در صحبت با آزادی این تنقیدها را رد کرد و گفت نمونه های سلاح کیمیاوی که استخبارات روسیه آشکار کرده است قبل از فرستادن به واشنگتن مورد سنجش شریکان آمریکا قرار داشتند.
فرضیه سیمور هرش روزنامه‌نگار معروف آمریکایی اوید با حمله کیمیاوی 21 آگوست سال گذشته در کانون دمشق فرضیه که باعث بحث در محافل سیاسی شده است. و اینجا شنوندگان ارجمند این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه‌های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.